بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
له و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در رفع اشکال تخصیص حکم عقلی بود، چون ما گفتیم در انسداد بنابر حکومت عقل حکم میکنه به اینکه همه ظنا حجته، یعنی نتیجه دلیل انسداد بنابر حکومت عقلی حجیت تمام ظنونه، حتی ظن حاصل از قیاس. ولی از اون ور میبینیم شارع جلو قیاس رو اومده گرفته. خب معناش چیه؟ یعنی احکام عقلیه رو تخصیص دادیم، با حالی که احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. برای رفع این اشکال که این اشکال تخصیص حکم عقلی پیش نیاد، هفت توجیه کردن. این هفت توجیه چهار تاش مال میرزای قمیه. اما ایشون چهار تا اما دارن که در هر اما یه جوری کردن که قیاس اصلا خارج بشه و خروج موضوعی داشته باشه که تخصیص اصلا شاملش نشه. خب یه دونه اماشو خوندیم در جلسات قبل، یه دونش هم دیروز شروع کردیم. ایشون دیروز چجوری اومدن اشکالو برطرف کردن؟ فرمودن اصلا قیاس مفید ظن نیست. قیاس یعنی خروج موضوعی داره، دلیل انسداد ظن حجت میکنه. قیاس اصلا مفید ظن نیست تا مشمول دلیل انسداد باشه، تا خروجش مستلزم تخصیص عقلی بشه. پس بنابراین اصلا قیاس افاده ظن نمیکنه. متأسف کردیم احتیاج به توجیه داره. نمیدونم عبارت شنو مراجعه فرمودید یا نه. اون آخر عبارت اینو فرمودن، کیف یحصل الظن به علت الحکم. ما چگونه میتونیم ظن به علت هو؟ علت همون مناطه. ما چجوری میتوانیم علم به مناطات پیدا بکنیم؟ بنابراین ما نمیتوانیم اصلا در احکام قیاس بکنیم. قیاس فرع بر علم به مناطه. من بعد مناط این حکم رو بدونم، بعد بگم خب این مناط در اینم هست، پس اون حکمم در این هست. قیاس متفرع بر علم به مناطه، و ما هم که احکام رو اصلا علم به مناط نداریم و به نتیجه قیاس نی و به نتیجه ظن نی تو کار نی. غرض این که ایشون از اول میگه قیاس مفید ظن نیست، باید اینجوری توضیح بدیم، برای اینکه اصلا قیاسی نیست در احکام تا مفید ظن باشه، تا مشمول دلیل انسداد باشه، تا خروجش باعث تخصیص بشه. نتیجتا ایشون از این راه خروج موضوعی و تخصصی آمده، اینو خارج کرده و گفته اون اشکال از این راه برطرف میشه. بعدم یه مؤید آورده، مؤید این که قیاس مفید ظن نیست، این که میبینیم شارع خیلی جاها جمع بین مختلفات کرده و تفریق بین متفقات کرده، اینم مؤید این که قیاس مفید ظنی. بعدم به سه چهار تا روایت عام و خاص تمسک کرده که به اون روایات وقتی دقت میکنیم میبینیم شارع اصلا قیاس رو از بین برده. میفرماد قیاس اگه پاش بیاد تو کار دین رو نابود میکنه، محو میکنه. برای اثبات مطلبش که قیاس مفید ظنی و بلکه اصلا قیاس در احکام تصور نمیشه، به اون روایات هم تمسک کردن. این خلاصه توجیه دومی میرزای قمی. ایشون رد کردن، ایشون هم جواب نقضی دادن و هم جواب حلی. بناشو جواب نقضیش هم برای توضیح یه اولن و ثانیان بکنیم که بهتر روشن بشه. میگیم اولن که شما آمدید چیکار کردید؟ میگید شارع خیلی جاها جمع بین مختلفات کرده. خب خیلی جاها هم جمع بین متفقات کرده. شما میگید شارع تفریق بین متفقات کرده، خب خیلی جاها تفریق بین مختلفات کرده. این اولا و ثانیا حالا چه تر اثری داره؟ او چه ربطی به این داره؟ حالا برفرضم شارع یه جاهایی جمع بین مختلفات کرده، این چه دخالتی داره در این که بگیم چون این که شارع جمع بین مختلفات کرده و تفریق بین متفقات کرده پس قیاس مفید ظنی؟ این چه شاهدیه شما آوردین؟ پس اولا اون جمع بین مختلفات ربطی نداره به این که شما بیایی من کنی ظن رو از قیاس، و ثانیا ثانیاً اگر شارع جمع بین مختلفات کرده، جمع بین متفقات هم کرده. اگه تفریق بین متفقات کرده، خیلی جهام تفریق بین مختلفات کرده که دیگه مثالاشو تکرار نمی کنیم. این جواب نقضی و اما جواب حلی. ایشون می فرماد این حرف شما خلاف وجدان مکابره، شما دلی زور میگی. ما واقعا می بینیم که قیاس مفید زنه، منع حصول زن از قیاس این مکابره است. ما میبینیم از قیاس زن حاصل میشه. هم یه مثال عرفی بزنیم هم یه مثال شرعی بزنیم. مثال عرفیش مثلا یه کشاوردی پارسال بارندگی خوب بود، محصولاتش دو برابر شده، امسال هم بارندگی خوبه، چیکار میکنه؟ قیاس میکنه، میگه پارسال که بارندگی خوب بود ما محصولاتمون دو برابر بود، امسال هم بارندگی خوبه ایشالله محصولاتمون دو برابره. ببینید امسالو میاد قیاس میکنه به او. این در قیاسهای متعارف. شما میگه قیاس مفید زن نی، این مکابره است، این برخلاف وجدانه. این کشاورزی که پارسال بارندگی خوب بوده محصولاتش دو برابر شده، امسال هم که میبینه بارندگی خوبه زن براش حاصل میشه و بلکه علم براش حاصل میشه که امسال هم محصولاتش دو برابره. این یه مثال عرفی. یه مثال شرعی، مرحوم شهید ثانی عقیدش اینه، ایشون شهرت فتواییه رو حجت میدونه. اگه نظرتون باشه شیخ انصاری قبول نداره. در مبحث شهرت صفحه 65 با این نسخه های قدیمی، شهرت فتواییه رو شهید ثانی قبول داره. الان مثلا همین زمان خودمون مشهور از علما نماز جمعه رو واجب میدونن. خب این شهرت فتواییه، آیا دلیل داریم بر اعتبار شهرت فتوایی؟ یعنی 10 نفر از فقهای زمان ما نماز جمعه رو واجب میدونن، آیا میشه بگیم این شهرت فتوایی؟ حجت شهید میفرماد بله. میگیم دلیلتون چیه؟ میگه ادله حجیت خبر واحد. همون ادله‌ای که خبر واحد و حجت میکنه، یعنی یک خبر واحد عادل که بیاد یه حرفی بزنه، ما ادله داریم بر حجیتش. خب مناطش چیه؟ منات حجیت خبر واحد زنه و ما میبینیم این زن در شهرت فتوایی بیشتره. ببینیم اینم مثال شرعیش. آقای میرزای قمی میگفت قیاس مفید زن نی. میگیم چطور مفید زن نی؟ الان در اینجا مرحوم شهید ثانی آمده از راه قیاس. چی رو قیاس کرده؟ خبر واحد رو قیاس کرده به شهرت. همون ادله‌ای که خبر واحد و حجت میکنه به منات افاده زن، یعنی چرا ادله خبر واحد و حجت میکنه؟ چون خبر واحد عادل مفید زنه. خب وقتی یک دونه عادل خبرش مفید زن باشه و طبق ادله حجت باشه، خب مشهور از فقها که 10 تا عادلن 20 عادلن آمدن یک حرف زدن و گفتن نماز جمعه واجبه. خب ببینید شما آقای میرزای قمی میگید قیاس مفید زن نی، و حالی که مرحوم شهید آمده خبر واحد و قیاس کرده به شهرت، گفته به همون دلیلی که خبر واحد حجت به منات افاده زن، اون افاده زن در شهرت هم هست. این که شما آمدید میگید قیاس مفید زن نی مکابره است، یعنی یک حرف زوریه، یه حرفیست در مقابل وجدان و برخلاف وجدانه. نه، دنباله همون جواب حلی، جواب حلی. بله یه چیزی هست و او اینه، چون اون اخباری که ما داریم خیلی قیاس و محکوم میکنه، اون زن رو از بین میبره. یعنی اون زن، شما میگه اصلا مفید زن نیست، ما میگیم چرا؟ قیاس مفید زنه، منتها با توجه به اون اخباری که خوندیم از سنه اذاقی صد مه قدیم ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، با توجه به اون روایان اون زن تضعیف میشه. شما میگه اصلا قیاس مفید زن نی. نه، قیاس مفید زن هست، ابتداعا انسان برای زن حاصل میشه، الا اینکه اون روایاتی که قیاس رو محکوم میکنه اونا تضعیف میکنه این زن ابتدایی که برای انسان پیدا میشه. این نعم دنبال اونه با. یعنی شما وقتی اون جواب نقضی رو اول بخونی بعد اون جواب حلی که شروع کردیم، نعم دنبال اون میشه. و فیه منع حصول زن از قیاس این مکابره است، یعنی حرفیش برخلاف وجدان. زن مفید، قیاس مفید زن نه. بله انصاف مطلب اینه، ما ذکر من الاخبار فی المنع العمل بالقیاس بله اون اخبار متواتری که خوندیم که ما رو منع میکرد از عمل قیاس، اون موهنه، یعنی تضعیف میکنه اون زن رو. پس از قیاس زن حاصل میشه، عنایت فرمودین؟ از قیاس زن حاصل میشه، منتها اون روایت میاد موهنه، تضعیف میکنه این زنی رو که ابتداعا حاصل میشه، الا اینکه اون روایات موهن قویه، چون واقعا خیلی قیاس رو محکوم میکنه. اون روایات یوجب و غالبا، اون روایات میاد موجب میشه، غالبا مرتفع میکنه اون زن رو. بله، منتها اون روایات غالبا میاد مرتفع میکنه اون زن حاصل از قیاس را در باد نظر، یعنی آدم از قیاس زن پیدا میشه ابتداعا، باد نظر یعنی یک نظر بدوی، در اون نظر بدوی از قیاس زن حاصل میشه، الا اینکه اون روایات میاد تضعیفش میکنه. عنایت کردی؟ رد. و میرزای قمی میگه اصلا قیاس مفید زن نی؟ ایشون میفرمان نه، خلاف وجدان حرف شما، قیاس مفید زن هست، الا اینکه اون روایات میاد اون زنی که حاصل شده از قیاس در ابتدای مطلب میاد او رو تضعیف میکنه. و اما من اوهو انزالک دائما فلا، غالبا رو قبول داریم، یعنی غالبا اون روایات میاد تضعیف میکنه اون زن را غالبا، اما دائما فلا، یعنی ما خلاصه از قیاس زن برامون حاصل میشه و اون روایات غالبا میاد اون زن را تضعیف میکنه، اما نه اینکه دائما تضعیف میکنه. پس خلاصه مطلب این ادعای شما که آمدید میگید قیاس مفید زن نیست، حرف تمامی نی، قیاس مفید زنه، هم مثال عرفیشو زدیم هم مثال شرعیشو زدیم، منتها بله اون روایات یا شدید اللحن میاد اون زنی که ابتداعا در بادی نظر پیدا شده او رو غالبا میاد تضعیفش میکنه، اما نه اینکه دائما تضعیفش بکنه. پس از قیاس زن حاصل میشه و زنش هم اینطور نیست همیشه ضعیف باشه، بله غالبا تضعیف میشه، ولی بعضی از اوقات هم هست. کیفه؟ چگونه شما من میکنی حجی یعنی افاده زن را؟ و حال اون که قد یحصل من القیاس القد، شما میگی قیاس مفید زنم نی، چطور شما میای من میکنی افاده زن را؟ و حال اون که و حالی است و قد، و حال اون که ما نگاه میکنیم گاهی از اوقات از قیاس اصل، از قیاس قطع حاصل میشه و هو المسمى عندهم به تنقیح منات قطعی. عنایت بکنین آقا، اینایی که میخوام عرض بکنم اگه حاشیه قلائد رو داریم، حاج آخوند قمی که شاگرد ایشونه، اینایی که میخوام عرض کنم خلاصه حرفای آقای حاج آخوند قمیه شاگرد ایشون در حاشیه قلائد. ما دو جور قیاس داریم، خلاصه حرفاشون اینه، ما دو جور قیاس داریم، قیاس مساوات، قیاس اولویت. هر کدام اینا بر دو قسم میشه چهار قسم. قیاس مساوات بر دو قسمه، منصوص العله مستنبط العله. قیاس اولویت هم اینم دو جوره، اولویت قطعیه اولویت اعتباریه. پس چهار جور شد قیاس بر دو قسمه، قیاس القیاس علا قسمین، قیاس مساوات، قیاس اولویت، و کل من هما ینقسم به قسمین، قیاس مساوات بر دو قسمه، قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله. اون قیاس اولویت هم دو جوره، اولویت قطعیه اولویت اعتباریه. چهار جور قیاس ما داریم، تی این چهار جور یه جاش حق با شماست، یه جاش حق با شماست آقای میرزای قمی. تو چهار جور قیاسی که ما داریم یه جاش حق با شماست، کدومه؟ قیاس مستنبط العله. اون قیاس مستنبط العله یا مفید زن نیست، یا اگرم مفید زن نه ضعیفه، همین یه جهت شما درسته، و الا اون قیاس های دیگه معتبره. قیاس منصوص العله معتبران اندل کل، البته غیر سید مرتضی، سید رو بذارید کنار، قیاس منصوص العله معتبران اندل کل، یعنی اگر شارع بیاد بگی این حرامه علتش اینه تصریح بکنه، اگر شاره بیاد بگه این حرامه، علتش اینه. اون وقت اگه این علت شما جای دیگه دیدی میتونین همو حکم وارد کنی. چرا؟ چون خود شاره پس قیاس منصوص العله سید رو بدارید کنار، کل قبول دارن که قیاس منصوص العله حجته. یعنی اگر شاره یه جا نص بکنه تصریح بکنه که این حکم علتش اینه و من علت جای دیگه هم ببینم اون حکمو برای جای دیگه، اینو همه قبول دارن، پس قیاس منصوص العله حجته. اون فقط مستنبتش حق با شما. این دو قسم اول، بریم سراغ اون دو قسم. کدوم قیاس؟ قیاس اولویت، اونم اولویت قطعیه و اولویت اعتباریه. اولویت قطعیه رو هم همه قبول دارن. قیاس اولویت قطعیه که اسمش چیه؟ تنگه مناته. یادتونه مثالش؟ آیه اوف. حالا برای اینکه عربی تر بگین آیه تعفیف، آیت التعفیف، آیت القنطار، آیت المثقال. ما تو قرآن خیلی داریم قیاس اولویت قطعیه، تو قرآن زیاد ما داریم که تنقیح مناته. یکیش آیه تعفیفه که همتون در ذهنتون بود. کدومه؟ لا تقل لهما اوف. به بچه ها میگه به پدر و مادرتون اوف نگین. اوف دیگه کمتر کلمه ایست که پدر و مادر رو ناراحت میکنه. اوه چقدر حرف میزنی. گاهی من دیدم بعدی بچه ها به پدرشون بزرگواره میگه بله چقدر حرف میزنی. اوه این اوف دیگه کمترین کلمه. خب همینم هم حرامه. لا تقل لهما اوف. مناتش چیه؟ مناتش ایذای اوناست. چرا انسان به پدر مادر اوف بگه حرامه؟ برای اینکه اذیت میشن. خب به طریق اولا فوششون بدی اذیت میشن، به طریق اولا بزنیشون اذیت میشن. پس ببینید آیه تعفیف چیکار میکنه؟ تنقیح منات میکنه. و چون تنقیح منات میکنه قیاسش مفید قطعه. یعنی من یقین دارم پدر و مادری که اوف بهش بگم حرامه، به طریق اولا یقین دارم بزنمشون حرامه، فحششون بدم حرامه. این آیه تعفیف که همه تونم بلد بودیم. این دو ستاشو شاید به ذهنتون و گوشتون نخورده. دو تا آیه دیگه هم ما داریم، آیه قنطار و منهم. آیه اینه، سوره بقره ظاهرن، اون که لا تقل لهما اوف بود. و منهم من، بله، و منهم من انتعمل هو به قنطارن یعد بهی الک. قنطار پوست گاو رو میگن. بعضیا انقدر امینن که اگر یه پوست گاو رو، یعنی پوست گاو به اون بزرگی رو پر طلا بکنی، یعد بهی الک. و منهم من انتعمن هو. بعضی مردم انقدر امینن که اگر قنطاری پوست گاو رو پل طلا کنی بهشون بدی، یعد بهی الک. خب وقتی یه آدمی که صدها کیلو طلا رو امانت بهش بدی پس میده، خب یه مثقال طلا بهش بدی به طریق اولا پس میده. کسی که 1000 کیلو طلا اگه پلوش امانت بذاری یا عدهی الک. خب آدم یقین داره که این آدم اگه یه مثقال طلا پلوش بذاری به طریق اولا یا عدهی الک. اینم مال آیه قنطار. آیه مثقال، و من یعمل مثقال ذره شرن یره. یک سر سوزن مثقال ذره ظلم به کسی بکنی، یره، جزاشو میبینی. خب به طریق اولا اگه یه عمر ظلم بکنی، یه عمر جنایت بکنی، جزاشو میبینی. ببینید این همه تنقیح مناته. قیاس اولویت قطعیه است. یعنی انسان از مورد تعفیف قطع پیدا میکنه که اون کتک زدنم حرامه، از مورد قنطار قطع پیدا میکنه که اون آقای مثقال طلا رو حتما بر میگردونه، از اینکه یک سر سوزن ظلم و معصیت بکنی جزاشو میبینی قطع پیدا میکنه انسان که یک عمری اگر کارش جنایت و ظلم باشه جزاشو به طریق اولا میبینه. خب به اینا میگن قیاس اولویت قطعیه. جهتش هم اینه، تنقیح منات المسما. این قیاس اولویت قطعیه رو تنقیح منات هم بهش میگن. ما در تمام اینجا تنقیح منات کردیم دیگه. منات حرمت اوف گفتن چیه؟ ایزا. منات حرمت اوف گفتن ایزاه. اون ایزا در مورد زدن به طریق اولا بیشتره. به این میگن قیاس اولویت قطعیه. و اما اولویت اعتباریه، همون کاریست که شهید کرده که اول از کردم، اون کاری که شهید کرده اونم قیاسه، قیاس اولویته، ولی نه قطعیه، ظنیه. اون قیاس اولویت قطعی مناطش قطعی بود، اما این چیه مناطش؟ مناطش ظنیه، یعنی شهید ثانی نشسته فلی خودش اینجور فکر کرده گفته حجیت خبر مناطش چیه؟ افاده ظنه، فلی خودش اینجور خیال کرده گفته حالا که مناط حجیت خبر افاده ظنه، پس ما میبینیم این ظن در شهرت فتوایی بیشتره، پس ظن در اونجا هم حجته. حالا عنایت بفرمی. پس چند جور شد قطع؟ دو جور قطع. قیاس قیاس چند جور شد؟ دو جور قیاس مساوات، قیاس اولویت، هر کدام بر دو قسم شد چهار قسم. قیاس منصوص العله، قیاس مستنبت العله، این دو قسم اولی. قیاس اولویت قطعیه، قیاس اولویت اعتباری، این چهار تا. بین این چهار تا آقای میرزای قمی حرف شما کجا درسته؟ در قیاس مستنبت العله. در قیاس مستنبت العله است که یا افاده ظن نمی کنه، یا اگر هم بکنه به خاطر اون بدویه، به خاطر اون روایات از بین میره. اما قیاس منصوص العله افاده قطع می کنه، قیاس اولویت قطعیه افاده قطع می کنه، قیاس اولویت اعتباری افاده ظن می کنه. چطور شما آمدین منکر شدین؟ نه نداریم هم اصلا اینجوری بفرمی. لذا میگن علل شرعیه در حقیقت حکم شرعیه است. ما نداریم شعار جایی بگه این علتش اینه. بعضی جهام که داریم حملش میکنن بر حکمت. یه موقعی مثال این نظرتون باشه زدیم تو روایات داره زن اگر شوهرش طلاقش میده عده نگه داره. چرا؟ لعنهو، به علت این که نکنه بچه در رحمش باشه. پس عده نگه داره که بچه با این شوهر جدید قاطی نشه، بچه رو بذار بعد شوهر بکنه. خب ما اینجا داریم لعنهو، ولی همینم در حقیقت حکمته، ولی ما کلیشو داریم میگیم. ما میگیم اگر قیاس منصوص العله جایی داشتیم اون بالاتفاق غیر از سید مرتضی همه قبول دارن. قیاس اولویت قطعیه رو هم که همه قبول دارن، قیاس اولویت ظنیه رو هم که بعضیا قبول دارن. اینا یا مفید قطعه یا مفید ظنه. چطور شما آمدین منکر میشین؟ بله حرف شما در قیاس مستنبت العله، قیاس مستنبت العله اینه شارع یه حکمی کرده من خودم میشینم براش یه علت استنباط بکنم. مثلا انگشتر طلا برای مرد حرامه، وقت من بیشینم فل خودم حساب بکنم. میکنن این کارا رو امروزی ها، این روشن فکر ها، میگن علت این که شارع انگشتر طلا رو حرام کرده برای من برای اینکه تمرکز ثروت میشه، به خاطر اینکه تمرکز ثروت نشه از این جهت. و حال اون که ممکنه یه انگشتر طلا 10,000 تومان بشه پولش، اما یه انگشتر نقره ممکنه 1,000,000 بشه. شما ممکنه یه عقیق بخری 1,000,000 بذاری روی انگشتر نقره، هیچ هم عیب نداره اگه بنا بشه تمرکز ثروت علتش باشه. پس اینو چیکار میکنی؟ پس بعد به خیلی حرمت 10,000,000 بگید، شما دیگه بهتر نه تایید میکنی. میخوام عرض بکنم این حرفا باطله که آدم بشینه بگه شارع گفته علت این که انگشتر طلا حرامه برای تمرکز ثروته. میگم اگر اینجور باشه یه انگشتر 10,000 تومانی طلا حرامه، اما یه انگشتر به قول ایشون 2,000,000 فیروزه هیچ عیبی نداره، اون که تمرکز ثروتش بیشتره. قیاس مستنبت العله حق با شماست، افاده ظن نمیکنه. بر فرضن یه ظنی برای انسان ابتداعا بیاد به خاطر اون روایات از بین میره. خلاصه چی شد؟ آقای میرزای قمی برای رفع اون اشکال آمد گفت قیاس اصلا مفید ظن نیست، بنابراین خروجش خروج موضوعیه تخصصیه که اون اشکال رو برطرف کنه. نمیدونست گرفتار اشکالای دیگه میشه. میگیم این حرف شما خلاف وجدانه. ما سه جور قیاس داریم که یا مفید قطعه یا مفید ظنه و هر سهش متفق اعتباره و یه قسمش حق با شماست. پس این که شما به طور کلی آمدید گفتید قیاس مفید ظن نیست، حرفتون باطله. کیفه، کیفه یعنی چی؟ چگونه شما آقای میرزای قمی منکر افاده ظنی در قیاس و حال اون که این باب یادتون نره حالیه سا، کیفه آقای میرزای قمی چگونه شما منکر افاده ظنی میگی قیاس مفید ظنی و حال اون که قد یحصل من القیاس القطع، گاهی قطع حاصل میشه. کدوم قیاسه؟ اولویت قطعیه و هو المسما عندهم به تنقیح منات قطعی. این قیاس اولویت قطعیه همونیست که تنقیح منات میکنن. مثالاش کدوم بود؟ آیه تعفیف، آیه قنطار، آیه مثقال. اینها اولویت قطعیت، تنقیح منات و قیاسش مفید قطعی یه جور. و ایزن الاولویت الاعتباری این کدومه؟ قسط چهارمیه با، چون گفتیم قیاس بر دو قسمه، مساوات و اولویت. مساوات شد منصوص العله و مستنبت العله، این دومی شد اولویت قطعیه و اعتباریه. اما قیاس ایزن یعنی چهارمی، اون قیاس اولویت اعتباریه، اونم از اقسام قیاسه، یعنی اونم مفید ظنه و من المعلوم افادت و حال ظن. پس بنابراین اون قیاس قسم چهارم که اولویت اعتباریه، اعتباریه برش میگن برای که عقلا او رو اعتبار میکنن. یک قیاسایی هست که عقلا اعتبار میکنن او رو و بر طبقش حکم میکنن. قیاس ایزن یعنی غیر از اون اولی که مفید قطعه، این دومی هم ایزن از اقسام قیاسه و من المعلوم افادتها. افادتها یعنی اولویت اعتباریه. قیاس اولویت اعتباریه مفید ظنم ها ولا ریبه. خب چی میمونه اینجا؟ دیگه خودتون زمیمش بکنی. ایشون به دو قسم از چهار قسم اشاره کرد، دقت کردین؟ یعنی دو قسم آخری، دو قسم آخری ایشون تو عبارت الان دارن که یکیش مفید قطعه، یکیش مفید ظنه. اونم خودتون اضافهش بکنی، بگید منصوص العلم که متفق الحجیت میمونه، مستنبت العلیه حق با شماست. اینا رو اضافه بکنید، چون اینا رو که ما داریم میگیم اینجاها یا مفید قطعه یا مفید ظنه. پس حرف آقای میرزای قمی باطله. میگیم یه قسمی هم داریم قیاس منصوص العله، اونم مفید قطعه، اونم همه قبولش دارن. میمونه کجا؟ قیاس مستنبت العله. دیگه اینا چون تو عبارت نیست، خودتون علامت بذارید که تو مطالعتون اون دو قسم تو مطالعتون حساب تصورشو بکنی. ایشون از اون چهار قسم دو قسمشو فرمودن، یکی قیاس اولویت قطعیه، یکی قیاس اولویت اعتباریه. اون اولیش مفید قطعه، دومیش مفید ظنه، منصوص العلم که به اتفاق حجته. حرف شما فقط آقای میرزای قمی در مستنبت العله درسته ولا ریبه. حالا چرا ظن حاصل میشه در اولویت اعتباریه؟ چرا ظن حاصل میشه؟ شکی نیست، منشأ الظن فیها، یعنی اولویت اعتباریه، منشأ ظن در اولویت اعتباریه هو استنباط المنات ظنن. این ظنن در مقابل چیه؟ قسم اول اون مناتش قطعی بود، اولویت قطعیه یعنی تنقیح منات، اون مناتش قطعی بود. چرا حرام بود اف گفتن به پدر و مادر؟ مناتش چی بود؟ مناتش ایزا بود. در اون کتک زدن مناتش قطعیه، اما در این دومی نه. اون اولی چون مناتش قطعی بود، مفید قطع بود قیاسش، ولی دومی چون مناتش ظنیه قیاسش مفید ظنه. و اما آکدیته فی الفرع، فرع میدونی چیه؟ اصل. کدوم اصلی نداشت که ایشون فرعشو بگه؟ اون مثالی که من زدم کارو درست میکنه. حجیت خبر واحد اصله، شهرت فرعه. ماها شهرت فتوایی رو قبول نداریم، شهید ثانی قبول داره. اگر بهش بگی آقای شهید ثانی به چه دلیل شما شهرت فتوایی رو قبول داری، همون دلیلی که برای اصل آورده برای فرع میاره. از کدومه؟ خبر واحد. یعنی ادله‌ای که میگه خبر واحد حجته، میگه همون ادله‌ای که اصل حجت میکنه، خبر واحد و حجت میکنه، به طریق آکد، آکد یعنی شدیدتر در فرع. وقتی یه دونه عادل خبرش مفید ظن باشه، حجت باشه، خب شهرت فتواییه. الان 20 نفر از فقهای زمان ما اینا فتوا میده نماز جمعه واجبه، خب اینکه بیشتر مفید ظنه. یه دونه عادل مثل زراره اگر خبر بیاره چون عادل شما میگید مفید ظنه، خب 20 مرجع تقلید عادل اومدن گفتن نماز جمعه واجبه، اون که به نحو آکده. پس فر مخصوص شهرته. در مقابل اصل که خبر واحده. ببینید آقا اینا را اگه قاطی نکنه انسان حرفا در نمیاد. ایشون میگه فر، خب اصلی شما نگفتی که فر بگی. بعد این مثال شهیدو بزنیم. شهید ثانی میگه شماها که خبر واحد قبول دارین، به همون دلیلی که خبر واحد قبول دارین شهرت فتوایی هم باید قبول کنین. یعنی چرا؟ برای اینکه خبر واحد مفید ظنه. خب این که به نحو آکده. یه دونه عادل اگر خبرش مفید ظن باشه، 10 تا 20 تا فقیه عادل اگه بیان یه فتوا بدن، این که به نحو آکد مفید ظنه. لذا ایشون میفرماد مرحوم شهید ثانی آمده چیکار کرده؟ ایشون آمده از راه قیاس، اومده قیاس کرده خبر واحد را که اصله به شهرت که فرعه، اومده اینو به اون قیاس کرده و گفته به نحو آکد، یعنی به نحو اولویت ظن حاصل از شهرت حجت. حالا ایشون میفرمان اما آکدیت اون ظن در فرع یعنی در شهرت، این فلا مدخل لهو فی حصول ظن. من خیلی فکر کردم، نصارم نگاه کردم، همه جا لهوه، ولی به ظنم باید لها باشه که به آکدیت برگرده. اما آکدیت اون لا مدخل لها فی حصول ظن. در قیاس ما چی میخوایم آقا؟ در قیاس ما آکدیت لازم نداریم. میگیم آقا همونطوری که خبر مفید ظن حجته، شهرت هم مفید ظنه، اما این که دیگه به نهد آکد مفید ظنه، او دیگه دخالت نداره در حصول ظن، یعنی آکدیت دخالت نداره. خب عنایت بکنی الان ایشون این چیکار کردن اینجا؟ ایشون اومدن خرسه میرزای قمی رو رد کردن که در قیاسهایی ما داریم که یا مفید قطعه یا مفید ظنه، مثل قیاس اولویت اعتباریه که مرحوم شهید کرده که از اون اصل تعدی کرده، یه تنقیح مناطی پلو خودش کرده، گفته علت حجیت خبر اون افاده ظنه، بعد گفته در شهرت به نحو آکد این ظن هم. اینا برای رد میرزای قمی از حرف شهید هم استفاده کردیم، ولی ایشون قبول نداره، ایشون شهید رو رد میکنه. صفحه 65 مراجعه بکنی با این نسخه های قدیمی که مبحث شهرته، ایشون میگه طبق همه بعضون بعض یا خیال کردن شهرت فتوایی حجته، بعد میگه هازا خیالون ضعیف، بعد اسم شهید ثانی رو میاره. اونجا با خود شهید مخالفت میکنه، اینجا از حرف شهید به نفع رد میرزای قمی استفاده میکنه. دقت کردین؟ نه اینکه میرزای قمی میگه قیاس مفید ظنی، ما از حرف شهید برای رد ایشون استفاده کردیم، گفتیم نخه، چرا شما میگی قیاس مفید ظنی؟ مرحوم شهید ثانی اومده قیاس کرده خبر واحد و به شهرت به منات افاده ظن، گفته اینم که ظن بیشتری داره، اینم حجته. پس ما از راه شهید ثانی که اومده قیاس کرده رد کردیم میرزای قمی رو. آدم خیال میکنه که ایشون حرف شهید رو قبول داره، ولی اونجا مراجعه بکنی ایشون میگه هادا خیالون ضعیف، این خیال ضعیفیه که آقای شهید ثانی کرده، این قیاس ردش میکنه. حسابی شیخ انصاری، همین شهیدی که اینجا داریم از حرفش استفاده میکنی بر رد میرزای قمی، در اونجا ایشون کاملا شهید رو رد میکنه، میگه این کار شما قیاسه و قیاس در شر ممنوعه، اما اینجا چون به نفعشونه فعلا دیگه ردش نمیکنه. از ساله خب رفتیم سراغ توجیه سوم، اینم مال میرزای قمیه. توجیه چهارمی هم مال میرزای قمیه. از کدام میرزا 4 تا اما داره برای رفع اون اشکال؟ امایی که امروز میخوام بخونیم، این امایی که امروز میخوام بخونیم آقا، ایشون هم در جلد اول قوانین سطر آخر صفحه 448، جلد اول قوانین سطر آخر صفحه 448، البته یه سطرش اینجاست، چند تا سطرم در صفحه بعد داره، این مال جلد اول. و اما جلد دوم صفحه 112 سطر آخر، اونم سطر آخره، اون سطر آخر بود، اینم سطر آخره، یعنی هم در جلد اول سطر آخر منتها صفحه 448 بود، این در جلد دوم اینم سطر آخره ولی صفحه 112. پس ایشون در سطر آخر جلد اول سطر آخر جلد دوم این امای امروز رو اونجا پیدا بکنید شما. عنایت بکنید آقا، من اولین آدرس جلد دو رو شما بنویسید، چون اون جلد اول مفصله، درسته از سطر آخر شروع شده، ولی در سطر بعدم چند سطر طول میکشه، اون مفصل اونو ننویسین. ولی اینی که امروز میخوام بخونین، اون سطر آخر واقعا هم یه سطره، اون سطر آخر صفحه 112 از جلد دومی عبارت رو بنویسین که حالا ببینیم میتونیم معنا کنیم یا باشه انشالله برای شنبه. اما امای سومیه با کجا رو داریم مینویسین؟ جلد دو با این عبارتی که الان میخوام بخونم تو جلد اولم ها، ولی اون مفصله، به اون کاری نداشته باشین. ما از جلد دو میخوایم بخونیم، جلد دو سطر آخره صفحه 112. اما این امای سومیه، همینی که الان میخوام شروع کنیم. اما به منع انسداد باب العلم فی مورد مثل القیاس، فی موارد مثل القیاس به نسبه الى مقتضاه لثبوت حرمت العمل به معداه فیرجع الى سایر الادله. واقعا یه سطره، یعنی همون سطر آخر این اما تمام میشه. پس دوباره عرض میکنم، سطر آخر صفحه 112 جلد دو، اما به منع انسداد باب العلم فی موارد مثل القیاس به نسبه الى مقتضاه لثبوت حرمت العمل به معداه فیرجع الى سایر الادله. خب عنایت بکنید آقا، این عبارت میرزای قمی، خود عبارت میرزای قمی مشکله، ایشون دیگه مشکل ترش کرده، دستکاری کرده تو عبارت میرزای قمی و بعد چی هم نداره. از کدام علما دستکاری میکنن تو عبارت ها، یعنی نقل به معنا؟ علمای ما خیلی کاری نقل به معنا میکنن، یه عبارت یه صفحه‌ای رو نقل به معنا میکنه برای این که هم مختصر بشه و هم راحت بشه. اما اینجا عبارت میرزای قمی خودش یه سطره، ایشون اولا کردش دو سطر، نقل به معنا کرده، کرده یه سطر و دو سطر و مشکل ترش هم کرده. خیلی واقعا ایشون اشتباه کردن در این کارشون. از کردن ما داریم که علما نقل به معنا میکنن، ولی جاش کجاست؟ یه عبارت یه آقایی گفته مشکله، مفصلم ها، دیگری میاد چیکار میکنه؟ اونو دستکاریش میکنه، نقل به معناش میکنه، مختصرش میکنه، راحتش میکنه. این عبارتی کلمه رو خوندم یه سطره، یعنی همون سطر آخر رو نگاه کنی همین یه سطره. اون وقت شیخ ما چیکار کرده؟ عبارت رو دو سطرش کرده و مشکل ترش هم کرده. خود عبارت میرزای قمی مشکل، ایشون هم که نقل به معنا کرده مشکل تر. من اگر اجازه بدین 4-5 دقیقه خلاصه حرف میرزای قمی رو بگم، بلا عبارت ایشون هم مشکله، یعنی کلام میرزای قمی رو من میخوام با عبارت خودم یه قدری آسانش بکنم. ببینید آقا میرزای قمی چی میخواد بگه. ایشون میگه ما دو طایفه روایات داریم، یه طایفه روایات داریم همین است که ما رو حسابی من میکنه از عمل به قیاس. خوندی روایات شو دیگه، این یه طایفه روایاته که سخت ما رو من میکنه از عمل به قیاس. از اون برم روایاتی داریم که سخت امر میکنه که ما به کتاب و سنت عمل کنیم. کدوم روایته؟ حدیث ثقلین دیگه، اینی تار کن فیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی کتاب و سنت. خب ببینید ما دو طایفه روایات، یه طایفه سخت ما رو من میکنه از عمل به قیاس، یه طایفه هم سخت ما را امر میکنه که به کتاب و سنت عمل کنی. ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم پس حکم الله تو قیاس نیست، حکم الله منحصره به کتاب و سنته. درست عرض میکنم؟ چون اونا سخت ما را منع میکنه از عمل به قیاس، اونا هم سخت ما را امر میکنه به عمل به کتاب و سنت. ما از این دو دسته چی میفهمیم؟ میفهمیم احکام الله تو قیاس خبری نیست، احکام الله منحصره به کتاب و سنته. میرزای قمی میخواد اینو بگه، حالا که ما یقین داریم تو قیاس احکام الله نیست، پس مشمول دلیل انسداد نمیشه. دلیل انسداد حکم الله ثابت میکنه. اگه انسان ظن به حکم الله پیدا کرد، وقتی ما یقین داریم تو قیاس حکم الله موجود نیست، پس بنابراین قیاس تخصصا خارجه، اصلا مشمول دلیل انسداد نمیشه. تا حجت بشه، تا خروجش باعث تخصیص بشه. میرزا میخواد اینو بگه، ولی خود عبارت میرزا مشکله. اینی که من عرض کردم، این عبارت رو گفتم که تو این عبارت میرزا شما مطلب رو در بیارین. اون وقت این سائر الادله که تو عبارت داره کتاب و سنته. حالا که تو قیاس حکم الله نیست، یرجع الی سائر الادله. سایر عدله کدومه؟ کتاب و سنت. به کتاب و سنت مراجعه کنی. یه مثلم داره، اون مثلم عنایت بفرمی. مثل قیاس کدومه؟ رمل و جفر و استلا. میدونید اینا علوم قدیمه هست. بعضی ها از راه رمل و جفر استنباط و حکم شرعی میکنن. میرزای قمی میخواد بگه نه، ما حکم الله نه تو قیاس داریم نه تو رمل و جفر داریم، حکم الله فقط تو کتاب و سنته. نتیجه چیه؟ قیاس و رمل و جفر رو اینا همه از تحت دلیل انسداد خارجن، چون حکم الله تو اینها وجود نداره. وقتی خارج شدن نتیجتا خروج موضوعی میشه، خروج تخصصی میشه. انشاءالله تا شنبه.